صفحه 14. جیران چگونگی واقعه را برای سید مفید حکایت کرد و آن مرد به فکر فرو رفت. جیران پرسید برای چه به فکر فرو رفتی؟ سید مفید گفت کاری که شما کردید به قاعده بود و این پیرزن بی‌شرم باید از خانه بیرون انداخته شود، ولی من از عاقبت کار بیمناک هستم. جیران پرسید برای چه؟ سید مفید گفت برای اینکه سبزعلی بیک مردی است که به زودی دست از شما بر نمی دارد و عمل او نشان می دهد که باز در صدد مزاحمت شما برخواهد آمد. این مرد به قدری وقیح و متحور است که برای فریب دادن زنی چون شما که همسر محمد حسن خان هستید دلاله به این خانه فرستاد و یک چنین مرد بی عفت و متحور به زودی دست بردار نیست. جیران گفت او اگر مرا می شناخت این عجوزه را برای فریب دادن من به این خانه نمی فرستاد. سید مفید گفت هر کس قادر به شناختن دیگری نیست و تا انسان خود مزایایی نداشته باشد نمی تواند دیگری را بشناسد و از رفتار این شخص معلوم می شود که در گذشته به وسیله دلاله زنهایی را فریفته و تصور کرده که شما هم مثل سایرین هستید و اگر می دانست که همسر محمد حسن خان یک شیرزن است در صدد بر نمی آمد که او را بفریبد. جیران گفت من از حاکم سرآباد کوچکترین وحشت ندارم، زیرا دارای اسب تند روی کوکلانی هستم و تفنگ دور زن کلبی، و چون تو گفتی که سبزعلی بیک دست بردار نیست برای تو مشوش شده ام و به محمد حسن خان می نویسم که عده‌ای از مردان طائفه را به اینجا بفرستد تا محافظ تو باشد. سید مفید گفت من این کار را به صلاح نمی دانم، چون امروز سبزعلی بیک مورد توجه نادرشاه است و همه می دانند که نادرشاه نسبت به همسر شما یعنی حسن خان نظر خوبی ندارد و سبزعلی بیک می تواند دسیسه‌ای بکند و فتنه‌ای به وجود بیاورد تا اینکه شوهر شما را به کلی از چشم نادر بیاندازد. جیران گفت مدتی است که شوهر من از چشم نادرشاه افتاده، وگرنه مجبور نمی شد به او خراج بپردازد. سید مفید گفت با این وصف نادرشاه به دریافت خراج اکتفا می نماید و در صدد مزاحمت محمد حسن خان بر نمی آید، ولی لجاجت و دسیسه سبزعلی بیک ممکن است نادرشاه را وادارد که در صدد مزاحمت همسر شما براید. جیران پرسید تو میگویی چه کنم؟ سید مفید گفت من عقیده دارم که شما از استراباد بروید و همچنان در طائفه خودتان یعنی اشاقباش زندگی کنید تا از دسترس حاکم استراباد دور باشید. جیران گفت اگر من از اینجا بروم سبزعلی بیک برای تو ایجاد مزاحمت نخواهد کرد. سید مفید جواب داد حاکم می فهمد شما بزرگتر از این هستید که مردی چون من بتواند جلوی تصمیمات شما را بگیرد یا کاری را که شما نمی خواهید به انجام برسانید به شما تحمیل نماید و اگر از من بپرسد که شما برای چه از اینجا رفتید به او جواب می دهم که رفتار او شما را خشمگین کرد و تصمیم گرفتید به شوهرتان ملحق شوید و این موضوع طبیعی است و من به او خواهم گفت که نمی توانستم جلوی شما را بگیرم و به راستی قادر نیستم مانع از اجرای تصمیمات شما بشوم. جیران به سید مفید گفت برای من مکاری بیاورید تا بارهای مرا تناب پیچ کند و به راه بیفتم. رسم تناب پیچ کردن بارها که قدیم در فرانسه نیز مرسوم بود، اینکه یک روز قبل از عزیمت چهارپادار و شاگردانش به خانه مسافر می رفتند و بارهای او را تناپیچ می کردند تا اینکه بتوانند بار چهارپایان نمایند، چون اگر بارها تناپیچ نمی شد نمی توانستند بر پشت اسب و قاطر بگذارند و تناپیچ کردن بارها مثل گره زدن بر تناب کشتی ها فن مخصوصی بود که خود مسافر از عهده آن بر نمی آمد. و او نمی دانست که برای تناپیچ کردن بارها چه تناب را انتخاب کند و نمی دانست بارها را با دست توزین و آنگاه تناپیچ نماید. ولی چهار پادار و شاگردانش همین که باری را تکان می دادند می دانستند که وزن آن چقدر می باشد و دو لنگه هم وزن را برای بار کردن بر پشت یک اسب یا قاطر تناپیچ می نمودند. به طوری که گفتیم جیران با تخت روان به استراباد رفته بود، ولی بعد از 3 روز که آبهای سیل فروکش کرد تخت روان و اسبهای حامل و وسایل سفر را به صحرا برگردانید تا اینکه در هزینه صرفه‌جویی نماید و آن زن مثل تمام بانوان کدبانو به صرفه‌جویی علاقه داشت. این بود که وقتی خواست از استراباد مراجعت کند ناچار شد که اسب و قاطر کرایه نماید و 1 روز قبل از اینکه به راه بیفتد چهار پادار و شاگردانش به خانه سید مفید رفتند و بارهای جیران را که همه جزء لوازم سفر بود بستند. وقتی چهار پادار و شاگردانش با بسته های تناب به سوی خانه سید مفید می رفتند، هر کس آنها را می دید می فهمید به جایی می روند که باید بارهای 1 یا چند مسافر را ببندند. دکاندارهایی که جنب خانه سید مفید استرابادی دکان داشتند وقتی مشاهده کردند که چهار پادار و شاگردانش با بسته های تناب وارد منزل سید می شوند فهمیدند که جیران قصد عزیمت دارد. آنان می دانستند که سید مفید عازم سفر نیست، چون در آن روزگار سفر کردن مثل امروز یک واقعه عادی نبود که کسی از قصد مسافر اطلاع به هم نرساند و کسی چون سید مفید بنکدار از 1 سال یا لااقل 6 ماه قبل از مسافرت دیگران را از قصد خود آگاه می‌کرد. این بود که دکاندارها یقین حاصل کردند که جیران قصد عزیمت دارد. استراباد در آن زمان شهری کوچک بود و هر واقعه که در شهر اتفاق می افتاد به اطلاع کسانی که نسبت به آن زی علاقه بودند می رسید. سبزعلی بیک مطلع شد که جیران قصد دارد از استراباد برود و اگر او می رفت دیگر دست حکمران به آن زن نمی رسید. حاکم استراباد فکر کرد که باید مانع از مسافرت جیران شود، اما راهی برای ممانعت از خروج زن محمد حسن خان به نظرش نمی رسید. در آن موقع کمتر اتفاق می افتاد که بزرگان در شهری سکونت کنند و به کسبه و سوداگران آن شهر بدهکار نشوند و از وسائل مؤثر جلوگیری از خروج یک مسافر این بود که طلبکارانش را مقابل خانه‌اش متجمع نمایند. گرچه بعید می نمود که طلبکاران اگر جیران بدهکار بود از قصد عزیمت او اطلاع نداشته باشند. محازا حاکم به وسیله خدمه خود نزد سوداگران استراباد تحقیق کرد و معلوم شد که جیران به هیچ کس بدهکار نیست، چون آن زن مقتصد اشیای مورد نیاز خود را نسیه خریداری نکرد تا اینکه به سوداگران بدهکار شود. سبزعلی بیک وقتی از مسئله طلبکاران ناامید شد دریافت که نمیتواند با هیچ مجوز از خروج جیران ممانعت نماید. اگر جیران یک مرد بود سبزعلی بیک شاید میتوانست برای ممانعت از مسافرت وی بهانه‌ای پیدا کند، اما قادر نبود از عزیمت زنی که میرفت به شوهرش ملحق گردد جلوگیری نماید و عرف و عادت هم هر گونه ممانعت را به شدت محکوم می کرد. این بود که سبزعلی بیک مصمم شد که جیران را در راه برو باید. رو بودن مردم و به خصوص زنها و جوانان در راه‌های ایران از نزدیکی صحرای ترکمان یا از قلبان صحرا بدون سابقه نبود و در هر دوره که قدرت حکومت مرکزی سست می‌شد، کاروانیان و مسافرین جاده‌هایی که از مجاورت صحرای ترکمان می‌گذشت ممکن بود مورد حمله قرار بگیرند و آنها را بربایند تا بتوانند در بازارهای برده فروشی ماوراءالنهر به فروش برسانند. اما از وقتی که نادرشاه قدرت به هم رسانیده بود، جاده های استراباد و خراسان که از نزدیکی صحرای ترکمان می گذشت امن شد و آنهایی که قبل از نادر در آن جاده ها راهزنی می کردند مجبور شدند حرفه ای دیگر را در پیش بگیرند. محازا گاهی که راه ها از حدود استراباد و خراسان دور می شد، راهزنان دست بردی به جاده های آن حدود می زدند و سبزعلی بیک می دانست که حمله ظاهری راهزنان به جیران و روبودن او خیلی تولید حیرت نمی کند. این بود که مصمم شد بعد از اینکه جیران از استراباد خارج شد وی را برو باید و می دانست که زن محمد حسن خان را باید در نزدیکی استراباد رو بود، نه بعد از اینکه وارد صحرای ترکمان شد، به دلیل اینکه در آن صحرا هیچ ترکمان مبادرت به روبودن همسر رئیس طایفه عشاقباش نمی کند، چون همه او را می شناسند و طایفه عشاقباش از طوایف بومی به شمار می آید. سبزعلی بیک می دانست که نمی تواند به هیچ یک از قبایل ترکمان پیشنهاد کند که جیران را برای او برو باید، چون هیچ یک از آنها مرتکب آن نوجوان مردی نسبت به یک هموطن نمی شوند و در صدد برآمد چند تن از نوکران خود را به شکل ترکمان ها بیاراید و به آنها گفت که برای مزید احتیاط صورتهای خود را بپوشانند تا اینکه کسی از قیافه آنها نفهمد که ترکمان اصیل نیستند. سبزعلی بیک به نوکران خود گفت چارپادار و شاگردان او همین که کلاههای پاپاخ و لباده‌های بلند ترکمانی و پیش سینه قرمز ترکمانان را دیدند می‌گریزند و خدمه جیران هم که زن هستند قوه مقاومت نخواهند داشت و شما به سهولت جیران را خواهید رو بود. پیش سینه قرمز رنگ ترکمانان عبارت بود از یک نوع بلوز سرخ رنگ که زنهای ترکمان می بافتند و مردان زیر لباده بلند در بر می کردند. آنچه سبزعلی بیک راجع به وحشت چهارپاداران از ترکمانان می گفت درست بود و چهارپاداران طوری از آنها می ترسیدند که همین که سواران ترکمان از دور نمایان می شدند، چهارپادار و شاگردان او با کارد تناب بارها را که بدان وسیله دولنگه بار بر پشت اسب یا قاطر به هم متصل بود قطع می کردند و بارها را بر زمین می انداختند و اسبان و قاطران را جلو می راندند و خود سوار اسب می شدند و با چهار پایان می گریختند و هر قدر مسافرین زاری می کردند که آنها را تنها نگذارند نمی پذیرفتند، چون می دانستند که اگر ترکمانان برسند آنها را خواهند کشت یا اسیر خواهند کرد. باری صبح روز بعد جیران آماده ی حرکت شد و چهار پاداران و شاگردانش اسب‌ها و قاطرها را مقابل خانه سید مفید آوردند تا اینکه بار کنند و برای سواری جیران هم یک اسب که دارای زین بود آوردند. جیران تفنگ کلبی خود را که در جلد قرار داشت از کنار زین طرف راست آویخت و خواست دو تپانچه را در طرفین قرپوس زین قرار بدهد، ولی متوجه شد که زین چهار پاداری مثل زین سواران دارای جلد مخصوص جهت جا دادن تپانچه نیست و ناچار تپانچه ها را بر کمر زد. سپس پای چپ را در رکاب چپ اسب گذاشت و یال اسب را با دست چپ گرفت و با یک حرکت سوار شد و به خدمتکاری که پسر شیرخوارش محمد را در برداشت گفت پسرش را به او بدهد. خدمتکار پسر شیرخوار را به مادرش داد و آنگاه یک مفرج به زوجه محمد حسن خان تقدیم کرد. مفرج نام چیزی است که در سایر نقاط ایران موسوم بود به چادر شب و کلمه اصلی مفرش است و افراد طایفه اشاقباش چون نمی توانستند کلمه مفرش را بر زبان بیاورند مفرج می گفتند. گو این که مفرش معنی غیر از چادر شب داشته، اما بین افراد آن طایفه و همچنین دومین طایفه قاجاریه موسوم به یوخاری باش مفرج به معنای چادر شب بود. جیران بعد از اینکه پارچه وسیع مزبور را گرفت، طفل شیرخوار را به پشت خود نهاد و آنگاه با چادر شب آن را به خود بست و سر کودک از چادر شب بیرون ماند و می توانست نفس بکشد. زوجه محمد حسن خان از این جهت فرزندش را بر پشت بست که هنگام سواری محمد را در دسترس داشته باشد و بتواند شیر بدهد. بعد از اینکه جیران طفل خود را بست، گفت که خدمتکارانش سوار شوند و آنها سوار قاطرهایی که پالان داشتند شدند و چون بارها را نیز بر پشت چهار پایان نهاده بودند، جیران از سید مفید و اعضای خانوادهش خداحافظی کرد و کاروان به راه افتاد. کاروان از بامداد تا ظهر به راه ادامه داد و به محلی رسید که موسوم بود به جز آقاجی، یعنی درخت گز، و سکنه محلی گز را جز می خواندند. آنجا نهری داشت که درخت های گز در کنار آن دیده می شد و چهار پادار گفت که باید در آنجا نهار بخورند تا چهار پایان هم ساعتی استراحت نمایند. بارها را از پشت چهار پایان فرود آوردند و جیران و خدمتکارانش قدم بر زمین نهادند و در سایه درخت نشستند و بعد از صرف غذا جیران در حالی که فرزندش را در آغوش داشت قدری چرت زد. بعد چهار پادار گفت که باید راه بیفتند و جیران ژست‌های صبح را تکرار کرد و فرزند را به پشت بست و به راه افتادند. نیم فرسنگ بعد از جز آقاجی وارد دشتی پهناور شدند و جاده از وسط آن دشت می گذشت و ناگهان از طرف راست در بیابان غباری به چشم کاروانیان رسید. چهار پادار و شاگردانش از مشاهده غبار مزبور که غیر منتظره بود حیرت و وحشت کردند. غبار به سرعت به کاروان نزدیک می شد و ناگهان چهار پادار فریاد زد ترکمان آمد. سرعت نزدیک شدن ترکمانان به قدری بود که چهار پادار و شاگردانش نتوانستند تمام بارها را بر زمین بیاندازند و با چهار پایان ببریزند. آنها با سرعت تناب چند بار را با کارد و چاقو قطع کردند و بارها را بر زمین انداختند و سوار بر اسب‌ها و چهار پایان شدند و گریختند و جیران که سوار بر اسب بود و خدمتکارانش که قاطر می‌راندند به جا ماندند. جیران مشاهده نمود که پنج سوار ترکمان به او و خدمتکارانش نزدیک می‌شوند و در نظر اول دریافت که اسب سواران از نژاد ترکمان، یعنی نژاد اسب‌های بلند ترکمانی نیست. این موضوع باعث حیرت جیران گردید چون ترکمانان به خصوص هنگامی که به قول خودشان برای ایلغار یعنی چپاول می رفتند سوار اسب‌های ترکمانی می شدند که بتوانند مسافت بعید را در اندک مدت بپیمایند و اگر مورد تعقیب قرار گرفتند بگریزند. جیران از مشاهده 5 سوار ترکمان نترسید، چون می دانست که آنها از روی سهو به کاروانی که او را به سوی صحرا می برد حمله ور شده اند، و همین که بفهمند که وی جزو آن کاروان و در واقع رئیس کاروان می باشد، عذر خواهی خواهند کرد و مراجعت خواهند نمود. وقتی ترکمانان به جایی رسیدند که می توانستند صدای جیران را بشنوند، آن زن با لحن و سبک مخصوص ترکمانان بانک زد: هی دوغان، یعنی ای بزرگ قبیله یا ای کت خدا. آنگاه گفت: من زن محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقباش هستم و شما از روی اشتباه به ما حمله ور می شوید و برگردید تا وحشت 4 پاداران ما از بین برود و آنها مراجعت نمایند. ولی سواران ترکمان به گفته جیران اعتنا نکردند و همچنان جلو می آمدند. مرتبه دیگر جیران کماکان با لحن مخصوص ترکمانان بانک زد: هی دوغان، من جیران زن محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقباش هستم و شما از روی سهو به ما حمله ور می شوید. در آن موقع سواران ترکمان خود را به کاروان رسانیدند و جیران مشاهده نمود که صورت آنها بسته است و جز 2 چشمان نمایان نیست. خدمتکاران جیران از بیم ترکمانان خود را بر زمین انداختند و پیاده در صحرا گریختند که گرفتار سواران نشوند، و یکی از آنها که عاقل‌تر از دیگران بود با قاتل گریخت، چون فهمید کسی که قصد گریختن دارد بهتر آن است که با 4 پایی که بر آن سوار می باشد بگریزد که بتواند سریع‌تر فرار کند و دورتر برود. ولی سواران روپوشیده ترکمان توجهی به خدمتکاران نکردند و به سوی جیران آمدند. جیران فریاد زد: دوغان چه می کنید؟ ولی ترکمانان باز حرف او را نشنیده گرفتند و جیران یک تپانچه را از کمر کشید و به سوی یکی از ترکمانان نشانه رفت و آن مرد هدف تیر قرار گرفت و از بالای اسب بر زمین افتاد. جیران تپانچه خالی را سر جای آن نهاد و تپانچه دوم را به سوی یکی دیگر از سواران خالی کرد و این مرتبه گلوله به سینه سوار دوم اصابت نمود و گلوله سربی تپانچه قسمتی از قلب آن مرد را برد و از سوراخی که در پشت ترکمان گشود خارج شد. 2 نفر از آن 5 نفر در ظرف مدتی کمتر از 10 ثانیه کشته شدند و از اسب بر زمین افتادند و مقابل جیران بیشتر از 3 سوار باقی نماند. جیران خم شد و تفنگ کلبی را که در طرف راست زین اسب درون جلد که متعلق به خود جیران بود از آن بیرون کشید و مقابل آن 3 نفر نشانه رفت. هر 3 سوار خود را هدف تفنگ جیران تصور کردند و کشته شدن 2 نفر از هم قطارانشان طوری روحیه آنها را متزلزل نمود که انان برگردانیدند و رکاب به از پا کشیدند و گریختند، زیرا یقین داشتند که جیران آنها را نیز خواهد کشت. جیران تا چند لحظه آن 3 نفر را مقابل لوله تفنگ داشته، چون ممکن بود که برگردند و باز مبادرت به حمله نمایند، ولی وقتی مشاهده کرد آنها قصد بازگشت ندارند، فریاد زنان خدمتکاران خود را صدا زد و گفت: برگردید، زیرا ترکمانان گریختند. 4 پادار و شاگردانش که سوار بر 4 پایان فرار کرده بودند، وقتی صدای 2 تیر پیاپی را شنیدند توقف کردند و نظر به عقب انداختند و مشاهده کردند که 2 نفر از سواران از اسب سقوط نمودند و آنگاه فرار 3 سوار دیگر را دیدند. 4 پادار و شاگردانش وقتی دیدند که 1 زن از 5 سوار مهاجم 2 تن را کشت و 3 نفر را وادار به فرار کرد، نزد نفس خود منفعل گردیدند و 4 پادار از زبان همه گفت: راستی که ما خیلی ترسو هستیم. خدمتکاران جیران که فریادهای خانم خود را شنیدند مراجعت کردند و چهار پادار هم با شادمانی مراجعت کرد، چون فهمید که چهار پایانش که جیران و سایر زنها بر آن سوار بودند به دست ترکمانان نیفتاده است. بعد از اینکه چهار پادار و شاگردانش آمدند، جیران با درشتی گفت: آیا رسم مردانگی همین است که هنگام خطر مردان زنها را رها کنند و بگریزند که بتوانند جان به در ببرند؟ چهار پادار با تضرع گفت: ای بی بی، از دست ما کاری ساخته نبود که بتوانیم مقاومت کنیم و ما نه تپانچه داشتیم نه تفنگ. جیران گفت: کارد و چوب که داشتید و میخواستید با کارد و چوب به مهاجمین حمله کنید. چهار پادار گفت: ای بی بی، آنها ترکمان بودند و ما نمیتوانستیم به ترکمانها حمله ور شویم. یکی از دو گلوله تپانچه های جیران به پیشانی یک ترکمان اصابت کرده بود. محازا مقتول هنوز نقاب بر صورت داشت. مقتول دوم نیز دارای نقاب بود و جیران دستور داد که چهار پادار و شاگردانش نقاب از صورت آن دو بردارند و وقتی صورتشان نمایان شد همه فهمیدند که هیچ یک از آن دو ترکمان نیستند. جیران از چهار پادار و شاگردانش پرسید: آیا این دو نفر را می شناسید؟ چهار پادار نتوانست مردی را که صورتش هدف گلوله تپانچه قرار گرفته بود بشناسد، اما دیگری را شناخت و گفت: نوکر دیوان است. جیران پرسید: منظور تو از نوکر دیوان چه می باشد؟ چهار پادار گفت: او نوکر حاکم استراباد است. جیران گفت: اگر این مرد نوکر حاکم استراباد باشد، لابد مقتول دیگر و آن سه نفر که گریختند نیز از نوکران حاکم هستند و به همین جهت صورت را پوشانیدند که کسی آنها را نشناسد و هرگاه ترکمان بودند صورت را نمی پوشانیدند. چهار پادار گفت که حاکم استراباد مردی است که از تقصیر کسی نمی گذرد و اگر بفهمد که نوکرانش به ما حمله ور شده اند، آنها را به دست میر غضب خواهد سپرد. جیران خواست به چهار پادار و شاگردانش بگوید که خود حاکم استراباد نوکرانش را مأمور نموده که به آنها و در واقع به او حمله ور شوند، ولی متوجه شد که آن حرف بیفایده است، چون چهار پادار و شاگردانش کسانی نیستند که اگر به علت حمله نوکران حاکم پی ببرند بتوانند اثری مفید داشته باشند. این بود که گفت: قدری صبر کنید تا من تپانچه های خود را پر کنم و بعد به راه بیفتیم. چهار پادار می ترسید که باز مورد حمله قرار بگیرند و می گفت: بهتر این است که به استراباد برگردیم و به حاکم شکایت کنیم. جیران به او گفت: شکایت کردن به حاکم بدون فایده است و باید به راه ادامه بدهیم، و پس از اینکه تپانچه های خود را پر کرد به حرکت در آمدند. چهار پادار و شاگردانش با وحشت اطراف را از نظر می گذرانیدند و هر لحظه منتظر بودند که سواران ترکمان از یک طرف سر به در آورند و وقتی چشمشان به گردبادهای کوچک می افتاد می لرزیدند، چون بر اثر گردبادهای کوچک که در صحراهای گرم زیاد است و ستون کوچک از غبار را به آسمان می برد تصور می کردند که سواران ترکمان می آیند. جیران می گفت: شما که چهار پادار هستید باید بدانید که جاده دزد زده یک جاده امن است، زیرا دزدان تا چند روز و شاید تا چند هفته از ترس سربازان حکومت به آن جاده نمی آیند. قبل از اینکه تاریکی فرود بیاید به جایی رسیدند که یک طایفه از ترکمانان در آنجا یورت داشتند و رئیس آن طایفه همین که جیران را شناخت و دانست که وی زوجه محمد حسن خان می باشد از او خواهش کرد که آن شب را میهمان وی باشد و زنش را مأمور پذیرایی از جیران نمود و وقتی شنید که در آن روز همسر محمد حسن خان از طرف 5 سوار که لباس ترکمانان را در برداشته اند مورد حمله قرار گرفته، متعجب و خشمگین شد و گفت: روزی بود که ما به ایلغار می رفتیم، ولی اکنون که ما ایلغار را ترک کرده ایم، دیگران لباس ترکمانها را می پوشند و مسافرین را مورد حمله قرار می دهند و باعث بدنامی ما می شوند و هر قد ما بگوییم گناه نداریم، کسی نمی پذیرد.